بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله الباري معناه أنه بارء البرايا در باب 29 از کتاب شریف توحید صدوق حادثی که مطرح شد قسمتی از اونها در ارتباط با عدد اسماء پروردگار خداوند متعال در قرآن کریم که گفته شد 99 اسم یا به تعبیری 100 اسم برای خداوند متعال در قرآن کریم هست. این اسماء را مرحوم شیخ صدوق یک به یک تشریح کردن، توضیح دادن در ارتباط با روشن ساختن معنای این اسماء مقدسه. بخشی از این توضیحات قرائت شد، رسیدیم به اسم مقدس بارع. بارع رو معنا کردم، خداوند متعال بارع است، یعنی بارع البرایا، ای خالق الخلائق. پس بارع یعنی خالق، ای خالق الخلائق. برعهم یبرعهم، ای خلقهم یخلقهم. والبریه الخلیقه، بریه یا بریعه یعنی مخلوق. والبریه الخلیقه و اکثر العرب علا ترک همزه ها بریعه گفته میشه، خیلی اون همزه بریعه اون رو دیگه ترکش میکنن لتخفیف. و اکثر العرب علا ترک همزه ها و هی فعیله به معنا مفعوله. فعیله گاهی به معنی فاعله میاد، گاهی به معنی مفعوله میاد. اینجا که گفته میشود فعیله به معنی مفعوله است، یعنی مخلوقات. و قال بعضهم بل هی مأخوذتون من بریت العوده، بعضی گفتن ریشش به این صورت مطرحه که باره مأخوذ است از بریتو، یعنی تراشیدن، و چوب را تراشیدم که باز هم یک نوع تناسبی با همون خلق کردن داره. بریتو العوده، تراشیدم عود را، ریشه از اونه. و من هم منیت ام، نظر دیگری هم در ریشه یابیش هست، اون اینه که انه من البرا، برام یعنی خاک و هو تراب. ای خلقهم من التراب که منظور خلق کردن انسان هاست مثلا از خاک، ای برعهم من التراب. و لذا اونه که گفتن از برای هست دیگه حمزه نمیارن و قالو لذالک لا یهمز. از این هم اجمالاً معنی باری. باری همونی که اول گفتن معنی خالق. بار البرایا یعنی خالق الخلق، خالق الخلائق، خالق المخلوقین، که مکرر عرض شد در ارتباط با موجودات. ما سوى الله سه تا نظریه هست. یک نظریه این که یک حقیقت هست و متطور می شود، متشعن می شود و به اطوار مختلف همون یک حقیقت هست که در آید، چیز دیگری نیست. این نظر عرفا و ابن عربی هم در این جهت فراوان بیاناتی دارد و مثالهای مختلفی هم براش میزنن، از جمله مثالی که مطرح است برای بیان مدعای خودشون، میگویند مثال مطلب روشن کند این است که اگر موم را، خود این کلمه موم رو اسم میارن، اگر موم را به اشکال مختلفه در آورید، به شکل شیر، به شکل انسان، به شکل درخت، موم را به این شکل دارید، هر جایی هم اسمای مختلف پیدا میکنه، سر شیر، دم شیر، شکم شیر، دست شیر، ساقه درخت، شاخه درخت، میوه درخت و همچنین انسان. ولی هر عاقلی میداند که این جز موم چیزی نیست. موم است که به این اشکال مختلف در آمده، در ارتباط با کائنات موجودات این چنین تصویر کردن، ترسیم نمودن که جهان و هستی این چنین است، یک حقیقت است به نام وجود و آن یک حقیقت متطور، متشکل، متعین، متشعن به شؤون مختلف شده و اطوار مختلفه که همه این موجودات باشن، مثل این مثالی که گفته شد. گاهی مثال زده می شود به مثل دریا و امواج دریا. دریاست موج پیدا میکنه، شکن شکن پیدا میکنه و این امواج و دریا یک حقیقت بیش نیست، اما این دریا که همون موج است و موج که دریاست، به لحاظ اون شکنها متفاوته. به لحاظ ما از نظر ذهنیتمون و الا یک حقیقت بیشتر نیست که همون دریاست. لذا درست است که بگیم دریا موج است، درست است بگیم موجها دریاست، درست است که بگیم موج دریا نیست، درسته بگیم دریا موج نیست، به لحاظهای مختلف. این حرف عرفان ابن عربی به اصطلاح اینه که خب از بینات هست که حرف اشتباه و نادرست است، عقلا نادرست است، وجدانا نادرست است، نقلا نادرست است. مشخصه اینجوری است که مطلب از این قرار باشه. و نظر دیگر اینه که یک حقیقت است و اون یک حقیقت دارای درجات مختلف است، مثل حقیقت نور، که نور، این نور خورشید یک حقیقت است اما درجاتش مختلفه، شدت و ضعف داره. اون نظر اول رو گفته میشه وحدت اطلاقی. این نظر دوم گفته میشه وحدت تشکیکی که اسفار بر این اساس حرکت کرده، ملا صدرا بر این اساس سیر کرده، ولی کم به کم به مشکلاتی برخورد کرده که بالاخره دیده اگر این مسیر رو بخواد طی کنه باید برسه به همون حرفای ابن عربی. آخرش هم گفته هم در اسفار ملا صدرا گفته مکرر و هم در مشاعر که یکی از کتابهای خلاصه کوتاهی است که از آن آخوند ملا صدرا است، در مشاعر هم در مشعر هشتم به وضوح این مطلب گفته است که ما مدتی بر اساس علت و معلول یعنی همون وحدت تشکیکی حرکت میکردیم و بالاخره خداوند هدایتمون کرد و همون وحدت اطلاقی و همون که ابن عربی گفته است. بعد بعضی از عبارات ابن عربی رو میارن. این هم نادرست است، این هم صحیح نیست که به عنوان وحدت تشکیه یک حقیقت است و دارای درجات مختلفه. فرقش اینه با اون قبلی، در اون قبلی تکثری نیست، یک چیز و تطور خودشه. اینجا نه تکثر، درجات متفاوته، درجات فرق میکنه و متفاوته و از این جهت تشکیک گفته میشه، تشکیک تعبیر میشه، مراتب مختلف متفاوته است که لذا تکثیر و کثرت معنا پیدا میکنه به خاطر که درجات هر یک غیر از دیگری است، در عین این که هر دوی اینها مشترکن در این که یک حقیقت بیشتر نیست و اون حقیقت وجوده. و اینها که گفتم خیلی روشن در کتب مربوطه آمده است، از جمله شرحی است بر خصوص ابن عربی فارسی و اینا را به وضوح خیلی صاف سری بیان کرده است. این هم دو نظریه، پس این هم باطله، این هم عقلن باطل است و هم نقلن باطله. و دیگه اینا بحث مفصل خود چه داره که اینا بحث هایی شده که چرا عقلن باطل، نقلن باطل و نادرست است، به جای خودش بحث شده. و دیگه حالا وارد این قسمت ها نمیشیم، فقط اشاره به این که این مسائل هست. سوم همین است که از همین کلمه باری، خالق، انشأ، جعله، بدعه با همزه، بدعه با عین میفهمیم که همه اینها در وحی که آمده است به معنای این است که ایجاد کرده و به تعبیر دیگری در وحی صریح صریح و با تأکید بسیار این مطلب آمده است که خداوند متعال خلق کرده است لا من شیئن، یعنی اشیایی که هست از چیزی این اشیا رو خلق نکرده، خلق من شیء نیست و همچنین خلق من لا شیء نیست، خلقت من لا شیء باشه یعنی عدم. یک مورد تا اونجا که من برخورد کردم در مدارک وحیانی هست که خلق من العدم در اون دعای شریف هست. فراوان تعبیراتی که هست به تعبیری که گفتم خلقت لا من شیء اونجا مشخص میشه که مقصود همینه، منتها به این تعبیر گفته شده که خلقت خلقت من شیء نیست و خلقت خلقت من لا شیء هم نیست، خلقت خلقت لا من شیء است، یعنی ایجاد کرده، ایجاد کرده، ایجاد کرده. این الباره ای که گفتیم پس این چه این است و خالق الخلائق هم معنای اولیش همین ایجاد کردنه، گرچه یک خلق به معنای خلق تقدیر گفته میشه که اندازه گیری که شی باشه دخل و تصرفی در او بشود. او هم برای خداوند متعال هست و برای انسان ها هم خدا این قدرت و عنایت کرده، اون هم اصلی است به جای خودش محفوظ. ولی در اساس پدید آمدن کائنات، در اساس این کائنات پدیده است خالق از خداوند اینها را، نه اینکه تطور وجود باشه و نه اینکه تشکیک در وجود باشه، به مقداری که به عرضتون رسید که فهرست مسائل مفصلی بود اشاره کردم. پس الباره معناش این شد. و اما اسم بعدی الاکرم، الاکرم معناه الکریم. اینو میخوام بگویم که این افعل و تفضیلی که اینجا هست، این به معنای افعل و تفضیلی نیست، کریمتر نیست، به معنی همون کریم است. و فراوان این استعمال در عبارات و استعمالات عربی شده است که افعل و تفضیل گفته شده ولی به معنای فعیل هست، به معنای افعل و تفضیلی که در ذهن در ارتباط با این وزن هست نیست. از جمله اینجام که الاکرم یعنی همون کریم مقصوده، ایشان نظرشون اینه. الاکرم معناه الکریم، وقد یجیع و افعل فی معنی الفعیل. افعل گفته میشه ولی مقصود همون فعیله. مثل قوله عز و جل و هو احون الهی، مثل این آیه شریفه، وقد یجیع و افعل فی معنی الفعیل، مثل قوله عز و جل و هو احون الهی. او احون بر خداست، آسونتر. برای خدا چیزی آسون و آسونتر نیست، همه چیز در ارتباط با قدرت پروردگار یکسان است. اینجور نیست که خلقت زمین آسونتر باشه از خلقت خورشید، خلقت خورشید آسانتر باشد از خلقت کهکشان ها، خلقت موجودی آسونتر باشد در ارتباط با خداوند متعال تا خلقت موجود دیگر. خیر، همه چیز در ارتباط با قدرت پروردگار یکسان است و اوست که قدیر است و چیزی بر او آسان‌تر. منتها این تعبیرها چرا شده؟ حالا که مطلب اینه، چرا این تعبیرها میشه؟ یک جهت اینه که به حساب اون چه متعارف است صحبت میشه. آیات شریف هستش که به لسان قوم صحبت شده، به لسان متفاهم عند العموم صحبت شده، به این صورت مطلب آمده. مثل این که مثلا در قرآن کریم میبینیم که هستش که نسبت فرستاد ما پیامبری را برای جمعی که اون جمع چقدر بودن؟ مئت الف او یزیدون، 100,000 یا بیشتر. خداوند متعال دیگه تردید نداره که چقدر بودن، 100,000 بودن، بیشتر بودن، خب میدونه، جای تردید نیست. چرا اینجور تعبیر شده؟ این سخن به لسان عرف است، یعنی عرف اغلا وقتی به این جمعیت نگاه کنن میگن این جمعیت 100,000 است یا بیشتر. خیلی از آیات شریفه به این صورت است و مشکل سؤالی که گفته میشه این عبارات معناش چیست، با این کلمه حل است. یعنی بسیاری از موارد سخن پروردگار طبق عرف و متعارف مطرح شده است و لذا سوالاتی از این قبیل پاسخ داده میشه. اینجا هم یه فایدهش همینه، یک جهتش همینه، یعنی جهتش همینه که به این صورت گفته که میشه طبق عرف متفاهم عرف، یعنی این آسان‌تر، کار ساده‌تری است در ارتباط با عرف و اغلا. و هو احمن علی، ای حینون علی، پس به معنی حیر است نه آسونتر که به ذهن می و مثل قوله عز و جل لا یصلاها الا الاشقا، به اون آتش دوزخ گرفتار نمی شود مگر اشقا. اینجا باز منظور اینه که مگر شقی، کسی که شقی باشه، نه اینکه شقی به آتش گرفتار نشه، اشقا گرفتار بشه، نه از این اشقا یعنی شقی. و قوله و سیجنبها الاتقا، از این آتش به دور خواهد بود، فاصله خواهد داشت، اتقا، نه باز یعنی اونه که اتقا هستن نجات، اهل نجاتن، نه اونام که تقی هستن، اصلا تقی اهل نجات، یعنی بالاشقا قصد کرده از خداوند متعال این وجبه بالاشقا و الاتقا الشقی و التقی. وقت قال الشاعر فی هذا المعنا، این معنا در استعمالات عرب هم آمده، ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتا دعائمه اعز و اطول. میگه خدایی که آسمان برای ما ساخته، خانه برای ما ساخته، کعبه را مخصوصه، کعبه ای ساخته که این کعبه به اصطلاح بنای مرتفعی است، بنای ارزنده است. ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتا دعائمه اعز و اطول. اعز که گفته شده اینجا یعنی عزیز، اطول که گفته شده یعنی طویل، نه یعنی اعز و اطولی که به ذهن بیاد. پس یعنی افعل به معنای فعیل آمده. از ظاهر، از اون اسماء مبارکه یکی هم از ظاهره. این هم دیگه لغت رو دارن معنا میکنن، چیز خاصی که بخوایم صحبتش بکنیم نیست. از ظاهر دو تا معنا برای ظاهر گفتن، یکیش اینه انه ظاهر به آیاته، خدا ظاهر است، یعنی آشکار از خدا، روشن روشن انسان میفهمد خداییست، به خاطر اینکه نشانه های قدرت او همه جا را فرا گرفته است و همه چیز نشانه قدرت اوست. و فی کل شیء له آیة تدل علی انه واحد، اوست که این چنین است، نشانه های او نشان دهنده اوست، به گونه ای که او از هر چیز ظاهرتر به وسیله آیاتش روشن است. از ظاهر معناه انه ظاهر با آیاته التي اظهرها من شواهد قدرته و آثار حکمته و بینات حجته، روشنی های دلائلی که بر وجود خدا هست، التي عجز الجميع عن ابداع اصغرها، موجودات رو خلق کرده که از کوچکترین این موجودات نسبت به کوچکترین این موجودات انسان عاجز است که ایجاد کنه، نمیتونه ایجاد کنه. همه خلائق جمع بشوند، بسیار همت بگمارند که بخواهند موجود بسیار ناچیز کوچک فوق العاده صغیر نسبت به موجودات دیگر را ایجاد کنند، نمیتوانند ایجاد کنند، که قرآن مثل در از فرموده است که مگسی را نمیتونن ایجاد کنن. پس ظاهر است، معناش اینه که از ظاهر به آیاته التي اظهرها من شواهد قدرته و آثار حکمته و بینات حجته التي عجز الخلق جميعا عن ابداع اصغرها و انشاء ایسرها، و اینکه ایجاد کنن کوچکترشه، آسانترشه، ایسرها و احقرها اندهم، اونی که از همه کوچکتر، از همه آسانتر و از همه حقیرتر و ناچیزتر و اسقره های اول از نظر جسمی ایسرم که نظر کیفی آسونتر از همه احقرم از نظر پستی و کم ارزشی از همه احقر باشه اندهم بخوان خلق کنن نمیتونن خلق کنن عاجزن از این که بتوانن خلق کنن چیزی را اینچنین کما قال الله عز و جل ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اونهایی که از غیر خدا چیزی را میخوانن به عنوان خدا اله قائلن و شریکن شریک میدانن اون چرا که به اصطلاح این چنین است که هیچ قدرتی نداره شریک بدونن با خداوند متعال ان الذين تدعون من دون الله یعنی تدعون من دون الله الهن و مستقل میدونن لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له مشخصه فلیس شیء من خلقه الا وهو شاهد له پس همه کائنات شاهد پروردگاران ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب همه موجودات گواهی میدن بر ذات مقدس حضرت حق الا وهو شاهد له علی وحدانیته من جمیع جهاته از جهات مختلف این دلالت رو میکنن اشیا بر یکتایی خدا حالا اینجا این سوال ممکنه به ذهن بیاد بر اثبات خدا که خیلی خوب اینا اثبات میکنن چون همه این موجودات موجوداتی هستن که اینا متغیرن حوادث در اونها کاملا مشخصه و چون متغیرن مشخص است که به خود نیستن قائم به ذات نیستن و چون قائم به ذات نیستن به خود نیستن تحققشون به خودشون بدون ارتباط با قائم به ذات خلف است وقتی گفته شد شیء وابسته است وابسته اگر گفته شود خودش محقق شد خلف گفتیم معنی وابسته این است که نمیتونه خودش تحقق پیدا کنه بعد بگیم خودش تحقق پیدا کرده این خلفه و به نتیجه نیازمند است به حقیقت غیر وابسته و اثبات میکنه خدا را این خیلی روشن اما وحدانیت خدا چطور؟ که اینجا وحدانیت داره دیگه وحدانیت خدا هم این هم باز از هر موجودی استفاده میشه یعنی از این موجودات استفاده میشه وحدانیت پروردگار که تعبیر این شد که فلیس شیء من خلقه الا وهو شاهد له على وحدانیته من جمیع جهاته شاهد است بر وحدانیت حضرت حق من جمیع الجهات یعنی در همه جهات کمال او یکتاست این یک معنا که به این صورت بگیم که این علا وحدانیته نسبت به خدا در نظر بگیریم فلیس شیء من خلقی الا هو شاهد علا وحدانیته یعنی وحدانیت الله من جمیع جهاته یعنی از جمیع جهات یعنی در قدرت یکتاست در علم یکتاست در حیات یکتاست در همه کمالاتی که دارد او یکتا و یگانه است علا وحدانیتی من جمیع جهاته اون وقت حالا هر موجودی بر وحدانیت پروردگار دلالت میکند در اثبات اصل خدا که قطعی است همه موجودات رو در نظر بگیریم دلالت بر وحدانیت بکنه اونم استدلالش روشنه یک تدبیر در کائنات به نظر می رسد و تناسب قواعد مختلف و قوانین مختلف با یک دیگر و تدبیر واحدی که در موجودات به نظر می رسد مثبت یکتایی اوست. و دیگر این که اگر نه تک تک را بخواهیم در نظر بگیریم، تک تک موجودات، هر موجودی خودش هم دلالت بر وحدانیت حضرت حق می کند. چه این که اگر چنانچه دو عامل می داشت، دو چیز عامل ایجاد او بود، این دو چیز سوال میشه که هر دو قادرن یا یکی قادر دیگری نه. مسئله برهان تمانع و بحثای مفصلی که داره که صرفا دارم اشاره میکنم، با یک موجود هم در ارتباط با یک موجود هم نیز وحدانیت اثبات میشه. چطور؟ چون این یک موجود عامل میخواد برای وجودش که معلوم و الا موجود نمیشد. اگر دو تا عامل باشه، هر دو قدرت دارن یا یکی قدرت دارد یکی عاجزه. اگر یکی قدرت یکی عاجز، که خب اون عاجز که نمیتونه خدا باشه، هیچی ثابت میشه یکی. اگر نه هر دو قدرت داشته باشند، یکی چرا مانع نشده است از ایجاد اون دیگری، از دخالت اون دیگری؟ میگید هر دو دخالت داشتن، یعنی اینجوری نیست که این یک درست شده به اعتبار این دو. دو تا اله فرض کردین، این دو اگر هر دو توانا هستن، قدرتمند هستن، چرا یکی دیگری را مانع نشده؟ از باب اینکه ادب کردن به یک دیگری، چرا ادب کنن؟ اینجا استقلال و عظمت محفوظه، نه ادب کردن و تواضع کردن، معنا نداره. بنابراین یکی چرا دیگری را مانع نشده است و خود مستقلن ایجاد کننده او باشد، لازمش اینه که ضعف داره که این کار نکرده. ضعف داشته باشن خدا نمیتونن باشن. پس از تک تک موجودات به اضافه این که اصل وجود خداوند متعال اثبات میشود بر اساس مصنوعیت و حدوث و یعنی تغییر و تغییر و وابستگی که در موجودات مشخص است، اثبات خدا می شود، جای خودش محبوس، اثبات یکتایی خدا هم می شود. چرا؟ چون اینکه موجوده، حالا که موجود شده است، اگر عامل تحقق او دو چیز بوده، دو چیز تأثیر گذار بوده، دو تا اله بوده، اگر دو تا اله بوده چرا یکی دیگری را مانع نشده؟ اگر به خاطر این گفته بشه تواضع کردن به هم، خیر، تواضع کردن اینجا جاش نیست، بلکه اینجا جای همون کبریاییت و عظمت و علوهیت است. تواضع معنا نداره. باطنش این میشه که نتونستن حریف هم بشن، با هم مصالحه کردن. وقتی نتونستن حریف هم بشن، با هم مصالحه کردن، اونی که نتونه اون چی میشه؟ اون اگر هر دوشون نمیتونستن که هر دوتون هیچی، اگر یکیشون نمیتونسته کوتاه آمده، اون از بین رفته و نمیتونه که خالق باشه. پس یک شی میتواند هم مثبت حضرت حق باشد و خداوند متعال و هم مثبت وحدانیت حضرت حق باشه، با این تعبیری که حالا من در این ساعت بردتون رو سندم. و اعرض تبارک و تعالی عن وصف ذاته، اون وقت خداوند متعال با این خلقتی که خلق کرده است، با فعلش خداوند اثبات کرده از خودش را و ظاهر است و آشکار است و ذاتش هم ذاتی است که کسی به آن نمی رسد و اعرض تبارک و تعالی عن وصف ذاته، ذاتش رو توصیف نکرده به خاطر که ذاتش قابل شناخت نیست. فهو ظاهر به آیاته و شواهد و قدرته، محتجب به ذاته، ذات مقدس ظاهر به آیاته و به شواهد و قدرتش، و ذاتش هم محجوب است از عقول و تصورات و توهمات و حواس ظاهر و حواس باطن، غیب مطلق از همه مدارک بشری است. محتجبون به ذاته، یک معنا برای ظاهر. معنی دوم اینه که خدا ظاهر است، یعنی غالب بر همه چیز است، یعنی همه چیز در مقابل او مغلوب است، اوست که غلبه دارد بر همه چیز. پس ظاهر به معنی غالب هم آمده. و معنا ثان انه ظاهر غالب قادر علی ما یشاء، و منه قوله عز و جل فاصبحوا ظاهرین، یعنی غالبین. پس ظاهر به معنی غالب آمد، ای غالبین لهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.